به اون یتیم یا مسکین و اسیر دادند. روز بعد که خدمت حضرت پیامبر رسیدند، پیک وحی بر حضرت رسول فرود آمده نازل شده و این آیه رو در شأن و منزلت این افراد و حضرت زهرا، حضرت امیر و امام حسن و حسین علیهم السلام نازل فرمود: انما نطعمکم لوجه الله، ما این عمل را خالصا برای رضایت الهی انجام دادیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما پاداش و شکرانه نمیخواهیم. اینها را برای رضایت الهی انجام دادیم و از خداوند طلب پاداش و اجر میکنیم. خب خداوند داره عمل اونها رو و عظمت این عمل و اوج خلوص این عمل رو خداوند در این آیه سوره دهر و سوره انسان داره برای ما نقل میکنه. از نکات جالبی که در رابطه با این سوره نازل شده، نکات مختلف در رابطه با نعمتهای بهشتی، نعمتهای الهی در بهشت یاد میشه، اما میگن به احترام این که این سوره در شأن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در آیات او اشاره‌ای به حورالعین و مانند او نشده. از عالمان اهل سنت آمده به طرق مختلف که از رجالی که مورد توثیق واقع شدند به طریق صحیح این احادیث رو نقل کردند، آمدن گفتند که این سوره سندش صحیح و در شأن و منزلت این افراد است که از جمله اونها حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد و آلوسی اون رو مشهور و مورد قبول علمای متعددی دانسته است. آیات دیگری نیز در قرآن کریم نازل شده، آیه مودت و آیات بسیار دیگر که از باب جر و تطبیق در روایات ما تفسیر شده و بر اون حضرت نازل شده که در کتبی که در این باره نوشته شده مجموعه این آیات و روایات و سندهای اونها و شواهد اونها جمع‌آوری شده که انشاءالله شنوندگان عزیز اونها رو مطالعه و استفاده می فرمایند.
آینه ذات ازلی یعنی تو، بی پرده سخن بگویم ای کوثر نور، معنای محمد و علی یعنی تو. شما برنامه بانوی نور رو شنیدید. در پایان باز هم از خدا می‌خوایم که زندگیمون سرشار از برکت و نورانیت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا
مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت.
با موضوع سیره حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه بانوی نور رو شنیدید. اما تا ساعت 13 که با برنامه بربال سخن دقایقی در خدمتتون باشیم، دو برنامه هم تقدیمتون خواهیم کرد. ابتدا روایت کتاب و بعد از اون پارسایان و شنیدن نکته هایی از زبان حجت الاسلام وحیدی درباره سیره و اخلاق علما. دعوت میکنم روایت بخشی از کتاب ناتا رو بشنوید.
Oh.
آیت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش را فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبانها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خوله دختر سعد ابن عباده با گذشتن یک سال از عروسیش بچه دار نشد و گوشه‌گیر و افسرده شد. برای همین مادرش کنیزش ناتا رو برای مراقبت از خوله به خونه اون فرستاد. خوله اول راهش نداد، اما با اصرار ناتا مجبور شد و در خونه رو باز کرد. ناتا قدم تو خونه گذاشت و از به هم ریختگی اونجا تعجب کرد. سری مشغول نظافت شد. بعد هم غذای خوشمزه‌ای برای خوله درست کرد. غروب که مالک شوهر خوله اومد، به ناتا گفت که خوله وضع روحی مناسبی نداره و نباید لحظه‌ای اونو تنها بگذاره. و حالا ادامه ی روایت کتاب ناتا در قسمت 15. صبح بود. ناتا با شنیدن صدای اذان بلال به حیاط رفت. خونه خوله کنار مسجد بود و صدای اذان از نزدیک شنیده می شد. ناتا دلو توی چاه انداخت. یه دفعه صدای پایی شنید. به سمت صدا برگشت و مالک رو دید. طناب را به من بده. این کار برای زنان دشوار است. مالک دلو آب رو از چاه بیرون کشید و مشک پر از آب کرد. ناتا رفت و کوزه ای آورد. مالک دلو آبی هم توی کوزه ریخت و گفت
خوله به هم صحبت نیاز دارد مالیه. تشویقش کن به خانه مادرش یا همسایه ها برود. اصلا با هم به مسجد بروید. نمیخواهم تنها بماند. حال روزش را که میبینی.
چشم، همه یه تلاشم را میکنم که بانو تنها نماند.
خدا خیرت دهد مالیه.
مالک از خونه بیرون رفت و راه افتاد سمت مسجد. هر روز صبح برای نماز به مسجد میرفت. تا طلوع آفتاب توی مسجد میموند و بعد راه میافتاد سمت نخلستان. همه کارهای خونه خوله به عهده ناتا بود. با اینکه کارها کمتر از خونه سعد ابن عباده بود، تعدد کارها ناتا رو خسته میکرد. ناتا نون میپخت، از چاه آب میکشید، لباس میشست، غذا میپخت، خرید هم میکرد، اما ماه رمضان وضعش بهتر بود. با اومدن ماه رمضان مسلمونا به غلاما و کنیزا سخت نمی گرفتن و خودشون توی کارها کمک می کردن. مهربانی شهر رو پر می کرد. ماه رمضان برای برده‌ها و کنیزها بهترین ماه سال بود. ده روز آخر ماه پیامبر اکرم و عده‌ای زیادی از مسلمونها توی مسجد معتکف می شدن و زنها برای شوهرانشون افطاری مختصری به مسجد می فرستادن. ناتا ماه رمضان رو خیلی دوست داشت. هم زمان استراحتش بیشتر بود، هم فرصت عبادت داشت. شب عید فطر همه شهر پر از شادی می شد. مسلمانای ثروتمند به شکرانه عید برده هاشون رو آزاد می کردن. خیلی از برده های آزاد شده دیگه به شهر و دیارشون بر نمی گشتن و کنار خواهران و برادران مسلمونشون توی شهر پیامبر اکرم می موندن. حتی بعضی از برده ها توی خونه اربابانشون می موندن و برای کاری که انجام می دادن مزد می گرفتن. ناتا بین موندن و رفتن سرگردان بود. نمیدونست اگه آزاد بشه تو مدینه میمونه یا نه. روز عید فطر بعد از نماز مالک همسرش خوله رو راضی کرد و اونو به خونه سعد ابن عباده برد. ناتا هم بعد از خوندن نماز عید فطر به خونه برگشت. 2-3 ساعت بعد خوله با چشم گریان برگشت. ناتا پرسید
چه اتفاقی افتاده بانو؟ از بس تنشنیدم و خسته شدم ماریه.
ناتا در پیاله مسی آب ریخت و اونو به دست خوله داد. خوله جرعه ای آب خورد و گفت
ماریه، به نظرت مالک مرا طلاق میدهد؟ این چه سخنیست بانو؟ جناب مالک هر روز سفارش شما را به من میکند. او عاشقانه شما را دوست دارد. انشالله به زودی صاحب فرزند میشوید. توکلتان به خدا باشد. اینقدر خودتان را درگیر حرف مردم نکنید.
خوله که از شنیدن حرفای ناتا آروم شده بود گفت
راستی امینه سلام رساند.
با شنیدن این حرف دل ناتا برای امینه پر کشید. هوا سرد بود و تنور روشن. ناتا کنار تنور ایستاده بود. کمی که گذشت، خوله در حالی که عبایی پشمین روی دوشش انداخته بود، پیش ناتا رفت و گفت:
ماریه، یادت می آید عمر بانو چقدر من و تو را کتک می زد تا نان پختن یاد بگیریم؟ سوزشان ترکه ها را هنوز پشت پایم احساس می کنم.
ناتا دامن لباسشو بالا زد. جای زخم‌ها روی مچ و ساق پاش مونده بود. اشک توی چشم خوله حلقه زد و گفت:
عمره را ببخش ماریه. اینها جای ترکه های عمره بانو نیست. جای تناب‌ها و کتک های ابو عمر است. برایم از او بگو ماریه. چه بگویم بانو؟ هنوز هم شبها کابوس می‌بینم. خدا همه ما را ببخشد. ماریه تو هم ببخش. خیلی وقت از همه را بخشیدم بانو. ماریه بگذار به یاد قدیم، امروز من نانها را به تنور بزنم. خانه خانه شماست بانو، هر طور صلاح می دانید.
خوله با ناتا نون پختن و حرف زدن، فرصت خوبی بود. ناتا گفت:
بانو می خواهید به خانه مادر جناب مالک سری بزنید؟ نه ماریه، مادر و خواهران مالک مدام از من سوال می کنند. عهد بستم تا بچه دار نشوم به خانه هیچ آشنایی پا نگذارم. مالک هم معلوم نیست به خانه پدرش رفته باشد. بانو بیایید به خانه همسایه ها برویم. از آنها شنیدم که به خانه فاطمه دختر گرامی رسول خدا می روند و احکام و سوالاتشان را از ایشان می پرسند. فرزنده دومشان هم که تازه به دنیا آمده. به مناسبت دیدن فرزندشان برویم. هرچه باشد شما همسایه نزدیک هستید. خوب است از حال همسایگان با خبر باشید.
آوازه محبت پیامبر اکرم به دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه بر سر زبان‌ها افتاده بود. ناتا دلش می‌خواست هر طور شده دختر پیامبر اکرم رو ببینه. می‌دونست که حضرت اهل کوچه و بازار نیستند و نمی‌تونه اون بزرگوار رو در راه بازار ببینه. تنها راه دیدن دختر پیامبر رفتن به خونه اون حضرت بود. ناتا تو دلش خدا خدا می‌کرد که خوله پیشنهادشو قبول کنه. کمی که گذشت خوله گفت:
با اینکه حوصله ندارم، دیدن دختر رسول خدا و فرزندانش برایم شیرین است. فردا برویم بانو؟ خوب است، فردا به دیدار ایشان میرویم.
ناتا اون شب تا صبح نماز خوند. بعد از طلوع آفتاب خوله لباس زیبایی پوشید و دستبندی رو که هدیه مادرش بود از دستش باز کرد و در دستمالی پیچید. بعد به اون عطر زد و گفت:
ماریه این را هم برای چشم روشنی میبرم. خواهشی از شما دارم بانو. بگو ماریه، می شود مرا هم به دیدن دختر رسول خدا ببرید؟ البته تو هم بیا، تنها نباشم بهتر است.
ناتا خوشحال شد و همراه خوله راه افتاد. وقتی مقابل در خونه حضرت فاطمه رسیدند، خوله کوبه یه در رو کوبید. در باز بود. روز قبل ناتا خبر داده بود که قرار دختر سعد ابن عباده به دیدار دختر رسول خدا بره. خوله و ناتا سلام کردند و قدم تو خونه گذاشتند. توی حیاط فقط یک آسیاب دستی بود و یک مشک آب. خونه بیش از اون چه فکر می کردن ساده بود. خوله و ناتا توی حیاط بودند که قامت دختر پیامبر اکرم در آستانه در ظاهر شد. حضرت لبخند زدند و قبل از خوله و ناتا سلام کردند. بعد هر دو رو در آغوش گرفتند. ناتا به رسم کنیزان بیرون اتاق ایستاد و توی حیاط منتظر خوله موند. حضرت فاطمه دست اونو گرفتند و به اتاق بردند. اتاق با دو پوست گوسفند فرش شده و دور تا دورش خاکی بود. دو زن از مهاجرین هم مهمان حضرت فاطمه بودند. زنها به خوله محبت زیادی کردند. ناتا گوشه ی اتاق نشسته بود. خجالت میکشید. تا به حال مهمون کسی نشده بود. کمی که گذشت یکی از زنها سوالاتی کرد و حضرت فاطمه با محبت جواب دادند. خوله هم گاهی به سوالات زن چیزی اضافه میکرد و حضرت با خوشرویی جواب میدادند. زن که سوالاتش بیش از حد طولانی شده بود شرمنده گفت:
ای دختر رسول خدا، مرا ببخشید. سوالاتم بیش از اندازه طولانی شد. خسته تان کردم. اگر اجازه دهید از محضرتان مرخص می شوم و روزی دیگر برای طرح پرسش هایم می آیم.
حضرت فاطمه به پله های بام اشاره کردند و فرمودند:
اگر به کارگری مزد بسیاری بدهند تا باری را از این پله ها بالا ببرد، برای او سخت است؟
نه، ابداً سخت نیست.
برای من هم پاسخ دادن به پرسش های شما سخت نیست. زیرا خداوند در آخرت پاداشی فراوان به من خواهد داد. هر پرسشی دارید مطرح کنید، پاسخ می دهم، حتی اگر ساعتها طول بکشد.
با شنیدن این حرف خوله چند سوال کرد و حضرت فاطمه با طمأنینه جواب دادند. ناتا گوشش به کلام حضرت زهرا بود و چشمش به لباس وصله دار بانوی اسلام. توی خونه حضرت علی دومین مرد اسلام چیزی نبود جز دو زیرانداز کهنه و چند ظرف سفالی. توی اتاق ته حیات هم سجاده حضرت فاطمه پهن بود. ناتا که با تعجب به خونه حضرت فاطمه نگاه میکرد توی فکر رفت و با خودش گفت:
من در خانه سعد ابن عباده و دخترش خوله زندگی کردم. تصور این که چون این خانه محقری در مدینه باشد نداشتم. آن هم خانه دختر پیامبر خدا. با دیدن این خانه دلم آرام شد. دختر رسول خدا هم مثل من لباس وصله‌دار می پوشد. او در اوج جوانی وقار زنان کامل را دارد.
ناتا توی فکر بود که صدای اذان بلند شد. دلش نمیخواست از اون همه آرامش دل بکنه. زنها خداحافظی کردن و رفتن. حضرت فاطمه اونها رو بدرقه کردن. ناتا از پشت سر به حضرت نگاه کرد و باز توی فکر رفت.
چقدر دختر رسول خدا شبیه پدر بزرگوارشان قدم بر میدارند. نمیدانم چرا نمیتوانم از او دل بکنم.
ناتا توی فکر بود که صدای خوله رو شنید.
ای دختر رسول خدا، از پدر بزرگوارتان بخواهید برایم دعا کنند تا فرزند دار شوم.
انشاءالله به زودی صاحب فرزند می شوید.
با شنیدن این حرف دل خوله قنج رفت. اون خداحافظی کرد و از در بیرون رفت، اما ناتا هنوز ایستاده بود. حضرت فاطمه با لبخند به اون نگاه کردند و منتظر موندند حرف بزنه. ابهت حضرت مانع می شد که ناتا حرفی بزنه. سرشو پایین انداخته بود. ناتا خداحافظی کرد و یه پاشو از در بیرون گذاشت، اما برگشت. حضرت فاطمه پشت در ایستاده بودند. ناتا اشک در چشم حضرت رو در آغوش گرفت. دختر گرامی رسول خدا ناتا رو محکم بغل کردند. ناتا عمیق نفس میکشید تا سینه‌اش از بوی خوش حضرت زهرا پر بشه.
ای دختر رسول خدا، من ناتا هستم و از سرزمینی دور برای بردگی به این شهر آمدم. برای من هم دعا کنید.
من شبها تا صبح برای همسایه هایم دعا می کنم.
ناتا شونه حضرت رو بوسید، بعد خداحافظی کرد و از در بیرون رفت، اما دلش پشت در و پیش حضرت فاطمه موند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت و اهل مراعات دیگران باشیم، موقعیت دیگران رو بشناسیم. گاهی بعضی به خاطر مشکلاتی که دارند مرتکب یک عمل ناشایست میشن. اگر کمکشون کنیم، همراهی باشون کنیم، اون مشکلشون رو برطرف کنیم، فضاشون عوض میشه، اهل معنویت و اهل اصلاح رفتار میشن. مگر ما نشنیده ایم که اون مرد شامی که آمد به امام مجتبی علیه السلام جسارت کرد، حضرت فرمودن اگر گرسنه‌ای سفره ما همیشه پهنه، اگر در راه مانده‌ای چیزی به تو بدیم، اگر لباس نداری به توی، اگه مشکلی داری ما در خدمتت باشیم. او آمده داره جسارت میکنه، اذیت میکنه، حضرت اینجور دارن باهاش برخورد میکنن. گاهی اصلاح رفتار انسانها به همراهی کردن و همدلی کردن با اونهاست و این همدلی کردن باعث هدایت اونها میشه. خدا به همون توفیق بده از این سیره حضرات معصومین درس بگیریم و این گونه با دیگران رفتار کنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستا نسیم اوست.
نقل میکنن یکی از علمای بزرگ تهران در زمان مشروطه که خب مال فراوانی هم نداشته، اوضاعی از نظر مالی نداشته، ایشون یه وقتی نیمه شب بلند میشه برای اینکه نماز شب بخونه، میاد توی حوض حیات منزل خودش از آب حوض وضو بگیره، میبینه بالای پشت بام یه آقایی داره رد میشه، دزدی آمده خانه ایشون. دزدی همین که چشم اون دزد به این آله بزرگوار میفته، اضطراب او رو میگیره و دست و پاشو گم میکنه و از بالای دیوار میفته پایین. عجب. شیخ بزرگوار میره جلو و میگه آقا جان آمدی اما به کاهدان زدی، به یه امیدی آمده بودی دزدی، اینجا که خبری نیست، به کاهدان زدی که هیچ، حالا از اون بالا افتادی پاتم که صدمه دیده و شکسته، حالا بیا یه نان و چایی با هم دیگه بخوریم بعد پاشو برو. وقت دست این دزد بیچاره رو گرفتند و وارد منزل کردند و شروع کردند یه مرهمی روی پای او بستن و پای او رو مالش دادن و چایی برای او آماده کردند که نان و چای بخوره. رفیق این دزد که حالا بیرون خونه منتظره که رفیقش بره اموال رو برداره و بیاد، میبینه نیامد، دیر شد، نکنه اتفاقی افتاده. او خودش هم از دیوار بالا میره، از دیوار که بالا میره اونجا نگاه میکنه، میبینه عجب، رفیقش داخل اتاق داره نان و چای میخوره و یه پیرمردی هم داره پای او رو میماله. شیخ بزرگوار همین که چشمش به اون آقا افتاد گفت آقا جان این دوستت افتاده زمین پاش شکسته، حالا یه نان و چای داره میخوره، شما هم بیا بی نصیب نباشی، بیا شما هم این نان و چای رو بخورید بعد با هم برید. اون آقا هم میاد پایین، مینشینن به خوردن چای و این عالم بزرگوار در نیمه شب شروع میکنه با اینها صحبت کردن، میگه آدمها گاهی اشتباه میکنن، ما بعضی وقتا به جای اینکه روی زمین صاف راه بریم حواسمون نیست، میریم رو دیوار راه میریم. آقا جان دیوار این طرف و اون طرفش خالیه، ممکنه بخوریم زمین. حالا شما این دفعه روی دیوار راه رفتید خوردید زمین، خدا رحمتون کرد، طوریتون نشد، ولی مواظب باشید دیگه تکرار نکنید که گرفتار میشید. اینجور مهربانانه با این دو نفر صحبت کرد. میگن اساساً اون دو نفر رویه زندگیشون عوض شد، یه جور دیگه رفتار کردن. بعضی وقتا همدلی کردن چقدر زیباست. نقل میکنن این عالم بزرگوار همیشه سفرهش پهن بوده برای فقرای تهران. فقرا میومدن منزل ایشون، سفره‌ای پهن می‌شده و رسمشون هم این بوده که جلوی هر سه نفر یک سینی می‌گذاشتن. یه سینی جلوی ایشون، یه سینی جلوی سه نفر دیگه، یه سینی جلوی سه نفر دیگه. حالا سفره پهن شده، همه آمدن نشستن، سه نفر سه نفر، معمولاً هم فقرایی هستن که می‌دانن این موقع منزل این عالم بزرگوار سفره انداخته میشه، آمدن استفاده بکنن. یه سینی هم جلوی خود ایشون گذاشتن. این سینه تک نفره بود، یه نفره بود، هنوز جا داشت دو نفره دیگه بیان بنشینن. یکی از اعیان و اشراف تهران آمد و نشست کنار این عالم بزرگوار که مثلا دوتایی با هم دیگه غذا بخورن. از در باز یکی از همین فقرایی که دعوت شده بودن به این سفره آمد، دید همه سینی ها سه نفره هست الا یک سینی که این آله بزرگوار صاحب سفره و اون پولدار تهرانی نشستن، خب یه نفر دیگه جا داره. آمد نشست سر این سفره و شروع کرد به خوردن غذا. اون تاجر پولدار انگار کسر شأنش بود که بخواد با این فقیر هم غذا بشه، سختش بود که توی سینی با او غذا بخوره. سری یه مقدار زیادی از این غذا رو ریخت توی ظرفی، گفت که پدر جان، مادری، همسری، کسی در منزل نداری؟ گرسنه باشه؟ گفت چرا، مادر پیرم در منزل هست، غذا میخواد. گفت خیلی خوب، این غذا مناسب شما، بری با مادر خودت غذا بخوری، برات جدا کردم، این پولها رو هم بگیر. یک دوتا سکه پولم گذاشت کف دست این فقیر، گفت حالا برو با مادرت غذا رو بخور، دیگه مادرت هم از این بهره برده باشه، برای این که هم غذای با این فقیر نشه. اون آله بزرگوار فهمید اوضاع چیه، همینجوری که اون فقیر داشت با خوشحالی میرفت صدا زد عمو جان، عمو جان صبر کن. بله آقا. گفت اون غذایی که داری میبری سهم مادرته، اون غذا رو بذار اونجا و زود برگرد، من و جناب خان غذا نمیخوریم تا شما بیایی، بیا که منتظرتیم. غذا از دهان میفته، غذا از دهان میفته. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عبط و تولا انجا اهل اعما. وقتی یه فقیری میاد کنار اون تاجر قریشی، خودش رو کنار میکشه، نکنه از فقر او کمی به این سرایت بکنه. نه، دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله نشست و برخاست با اهل ابتلا و گرفتاری و همراهی کردن با اونهاست. خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت و اهل عمل به دستورات قرآن کریم باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
بله عزیزان، برنامه پارسایان رو تقدیمتون کردیم. نکته‌ای شنیدیم از زبان حجت الاسلام وحیدی با موضوع سیره و اخلاق علما. ان شاءالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و هممون بتونیم این نکته‌ها رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم. به ساعت 13 روز شنبه 18 آذر ماه 1402 شمسی نزدیک میشیم. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه برنامه بربال سخن رو بشنوید که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام اویسی با این موضوع که تنها کف و همسان حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام بود.
یعنی نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی.